رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
هر کجا هم که جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه شکست میخوره.
راویان فردا،
خوب رسیدی.
سلام آقای فلافخ، خوبی شما؟
متشکرم.
وقتتون بخیر باشه. حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
حاجی تصمیم گرفتن اینجا یه منطقه‌ای به مخروبه بود. باب منزلی از پدر ایشون بود. به تصمیم گرفتن اینجا مسجدی بنا کنیم.
همتون راضی هستی برای ساخت این مسجد تو اینجا و یه زمین خواهد که در صاحبی شما نیست، صاحب این زمین یه مسجد وقف به این زمین. همتون قبول دارید؟
بله.
حالا اینایی که صاحب قبول باید باشد همه هستن؟
بله.
مالک خب علی جان هست از طرف عزیز الله، ابو قاسم، سید ایوب الله، همه راضی هست.
خدا
حافظ. محمود، برای محمود ماشاءالله. خیلی
فرسی دمار من گوه درودی بیا اینجا، میخوای انشالله اینجا مسجد کلنگ اینجا رو بزنیم. به مسجد اینجا رو شروع کردیم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
خوبی شما؟ آقای فلافت چند سالتونه دقیقا؟
من 28 سالم.
چی شد دست به دوربین و کارگردان و مستندساز شدی؟ همچنین سریع بریم سر اصل مطلب.
من طلبه هستم، از همون ساله اول حوزه با یکی دو تا از دوستانم خیلی سر و گوشمون می جنبید توی فیلم و دوست داشتیم که اهل سینما بشیم و فیلم بسازیم. خیلی تلاش کردیم، سختی مختلفی هم سر راهمون بود، هم سختی های شخصی و هم سختی هایی که به خاطر اینکه طلبه بودیم و تو حوزه بودیم. اما بالاخره موفقیت‌های کوچیکی به دست آوردیم و تونستیم کارهایی رو تولید کنیم.
هم درس حوزوی خوندین، هم درس سینما و اینا؟
کلاس‌های مختلف رفتم اما نه به صورت دانشگاهی هنوز نخوندم.
چی شد اولین علاقه و اولین دست به دوربین شدنه کجا شکل گرفت؟ جرقه کجا خورد؟
یکی از دوستانم بود که خب من با تدوین شروع کردم همه چیز رو. یکی از دوستانم بود، یه نرم افزاری داشت کار میکرد و من نمیدونستم این چی کار داره میکنه، خیلی نرم افزار پیچیده‌ای به نظرم میرسید. سونی وگاس داشت کار میکرد خیلی سال قبل این و من گفتم به منم یاد بده چون این اتفاق رو دوست داشتم. یواش یواش اون رو یاد گرفتم، کار جلو رفت، کارهای مختلفی انجام میدادیم، کوچیک کوچیک کلیپ های مختلف رو تولید میکردیم تا دیگه اولین مستندم رو سال 93 عید 93 تولید کردم.
در مورد
موضوع مستند یه مقداری برای خود من هنوز هم مهمه، در مورد خرمشهر بود که خرمشهر آزاد شد اما هنوز آباد نشد. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که یک گروه جهادی رفته بودن به روستاهای اطراف خرمشهر که به مردم کمک بکنه. اتفاق مستند از شبکه مستند هم پخش شد.
اسمش
همین خرمشهر آباد آزاد شد ولی آباد نشد.
اسمی هم گذاشتی؟
اتفاق این بود که چرا باید یک گروه جهادی بره توی اون نقطه، جایی که همه ایران بهش مدیونن و اصلا نباید توی چنین وضعیتی باشه. اتفاقا همونجا بود که اولین اتفاقات افتاد برای اینکه من توی حوزه مقاومت ورود بکنم و مستندهای مقاومت رو بسازم. شهید علی منیعات از شهدای خرمشهر بود که در عراق شهید شده بود و اولین مستندی که در حوزه مقاومت ساختم در مورد ایشون بود. گفتم جانا به خرابات
و مستندهای دیگه ای همشون تولید کردن، ساشا، نقاشی یک رویا، چشم ایرانی که توی جشنواره سینما حقیقت برنده شد.
بله بله، چشم ایرانی در مورد آقای حسن قائدی از عکاس‌های معروف و درجه یک ایران که از ابتدای جنگ تقریبا تا سالهای آخر جنگ توی سوریه و عراق حضور داشتن، عکس‌های حیرت انگیزی رو ثبت کردن، جوایز مختلفی هم در ایران و هم در فضای بین‌المللی برای این عکس‌ها گرفتن. خیلی برای من مهم بود که در مورد ایشون یک مستندی ساخته بشه. عموما میگفتن خب ایشون که هنوز زنده است چرا دارید مستند می‌سازید؟ چون یه باور غلطی شکل گرفته، افراد وقتی که از دنیا میرن باید فیلمی در موردشون ساخته بشه. اما من معتقدم که تا وقتی که زنده هستن باید اکرام بشه از اینها و بزرگی کارشون دیده بشه.
حالا چرا ما اینجا هستیم و چرا با آقای فلافر داریم صحبت میکنیم؟ قطعا شما بیننده شبکه یک هستید، یک مستندی داره پخش میشه این روزها به نام خاطرات آن مرد. 10 قسمت هست که حالا از کی پخش شده این؟
خاطرات آن مرد از فکر میکنم 4 یا 5 همین ماه شروع به پخش کرده.
شبکه مختلف هم پخش میکنن. 6
شبکه یک، شبکه خبر، شبکه مستند و تمام شبکه های استانی دارن این مستند رو همزمان پخش میکنن.
بله، 10 قسمت 22 دقیقه هست و کارگردان این مستند فاخر و همچین جذاب آقای فلافره.
ما 29 سال خود پدریم کشاورزان ها بودیم، ما کشاورزان ها. من در مطالقان ها که چیزی نمیدم، ولی چیزی که برای دختر خودش میده سوقات میاد برای من هم میاد، عیدی که به دختر خودش میداد به من هم میاد.
آقا چی شد رفتیم سراغ خاطرات آن مرد؟ نمیدونم، خاله غزاله، پیر مرد کشاورزی که آبیاری میکرد به سوالای شما جواب میداد، خاطره گویی میکرد.
هر آدمی به هر نقطه‌ای که میرسه باید عقبش رو نگاه کرد، باید تلاشهایی که کرده برای رسیدن به اون نقطه رو نگاه کرد و بعضی آدمها رو باید برگشت اصلا به دوران کودکیشون، به نوع زندگیشون، به مکانی که بزرگ شده. حاج قاسم زاده کرمان، شهرستان رابر و قنات ملک هست. این
همین خال غزال هم مال همون روستا بود.
بله بله، خاندان سلیمانی، ایل سلیمانی به قولی در روستای قنات ملک اصلا زندگی میکنن و عشایر اونجا بودن. خیلی مهم بود که کسانی که حاج قاسم رو از کودکی دیده بودن تا الان ما بریم باشون صحبت بکنیم، هم بازی های دوران بچگی حاج قاسم، کسانی که با هم رفتن سر کار، با هم چوپانی کردن، کشاورزی کردن، من سراغ اینها رفتم و
یعنی 10 تا آدم ناب رو پیدا کردی؟
تقریبا 15 نفر توی 10 قسمت. بعضی از قسمت ها با هم مرتبطن، مثلا قسمت اول که 3 تا خانم هستن، کوثر خانم، خاله صغرا و خاله کبرا، که اصلا اینی که من میگم واقعا یه حس عجیبی نسبت به همه اون روستا من پیدا کردم، مخصوصا کسانی که باشون این مستند رو ساختم. مثلا خاله صغرا کسی بود که حاج قاسم به شدت ایشون رو دوست داشت. از هر سفری که میومد تقریبا میتونم بگم که اولین نفری که بعد از پدر مادر بهشون سر میزد خاله صغرا بود، مادر شهید احمد سلیمانی. احمد سلیمانی اهل همون روستا و اگر درست بگم جانشین حاج قاسم بوده در دوران دفاع مقدس و اصلا رابطه خانوادگی داشتن همه اینها با هم، عموما هم همشون فامیل هستن، چون شما کوچه های قنات ملک رو که نگاه بکنید عموما اسم شهدا سلیمانی هست. یعنی شهدای سلیمانی زیادی میبینید توی اون روستا. حاج قاسم گل سرسبدشونه.
برمت خدم سره جیاز سلامتی شما
سلامت باشی
شما سلامت باشی سلامت یاد خانواده میرسیم
از بابت حاجی نراحت نیشی سردار
نه 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 حاجی نگو نه نه میبار میرش کنار و مرسیتا میزاری کورم نگو مش غزاله هر مشکلی داری بگو هر مشکلی داری بگو که خودم انجامش بدم. این خانه و این دستگاه اینا کار حاجی قاسم سلیمانیه. ما جگرمون کباب شد به حاجی. من هم روز حاجی سبرزش اومد در و در روزش همون در مسیر بیدم گرفتم مراسم اشایره و این در مسیری ها از اون موقع میری زمینه هم تمیمینی میلرزم هم تو هرچی دکتر میرم هرچی دارو میخورم واسه حاجی واسه حاجی میفهمی که ناغافلیت مرد که اومد و مش غزاله سردارتو نمشنم شهید چکم کردم کدوم سردار منم و حاج قاسم سلیمانی همین تیره که گده من نفهمیدم دنیا تفیره یا بارم خدا بیا مرتکش نه نه بمیریم میواز ما بمیریم نه حاجی حاجی میواز کنارم به خدا میمیر گفتم میتونی چشمان تاریکم اومد ریب پله کنار این تو مسجد همجا نشته بیدم همجا اومد کنارم دست یادر برشنم شمی خواهی گفتم چشمان تاریکم گم میمیشم بگی چشمان نبیدم اینه نمیشتر رفتم گرفتم خوب خوب خواب بر سر ما شد به حاجی چطور ناروزیم اگه باشیم کدس آمریم حاجی رازی یکی ناروزی باشه که دمونده هیچی نیسته.
چی شد اصلا رفتین سراغ این خاطرات آن مرد؟ این جرقه از کجا خورد که برین سراغ اون روستا، سراغ این آدم ها، داستانهاشون رو ضبط کنیم به تصویر بکشیم؟
من از این رو بهتون بگم که اون روستا تماما خاطرات حاج قاسمه. یعنی شما از در و دیوار خونه ها که نگاه بکنید خیلی از اون خونه ها رو حاج قاسم برای مردم مستضعف اون روستا ساخته. مسجد اون روستا مسجد اون جاییه که خونه مردم بوده و حاج قاسم اومده دونه دونه از اینها خریده و رضایت گرفته که فیلمش هم هست.
آره که دیدم که میگفت با از جیب خودش هزینه کرده بود
و اونجا رو تبدیل کرد به یک مسجد. خاله غزاله که اسمش رو بردید خونش رو حاج قاسم درست کرده، حمام و دستشویش خراب بوده دوباره حاج قاسم اومده عینک روی چشش رو حاج قاسم درست کرده، دندون مصنوعیش رو حاج قاسم. سراغ تک تک این آدم ها می رفت، مشکلاتشون رو ریز به ریز متوجه می شد و حل می کرد.
حتی در دورانی که سردار بود
ببینید
خارج از مرزها از این تپه به اون تپه داشت دفاع می کرد از مرز ایران.
یه کسی هست آقای معمار درودی بهش میگن، معمار حاج قاسم. ایشون خودش میگه که حاج قاسم هر جایی که بود، هر جای دنیا که بود به آقای درودی زنگ میزد، چون کسانی رو داشت که پیگیری بکنن کسی مشکل نداشته باشه. بعد ایشون به آقای درودی زنگ میزد مثلا سقف خونه فلانی داره نمیده، برو درست کن من پولشو برات میریزم. داره خودش توی عراق، توی سوریه، توی لبنان، هر جای دنیا داره کارهای مهمی رو انجام میده، اما اونها رو فراموش نمیکنه. این مال الانش هم نیست، از زمان دفاع مقدس حاج قاسم رفت و آمد دائمی داشت اونجا. زمانی که جنگ ها در منطقه زیاد شده بود و حاج قاسم هر روز در یک کشور بود و جنگ های وحشتناکی رو که تروریست ها رو انداخته بودن رو داشت میخوابوند، اون موقع هم اینها رو فراموش نمیکرد و سر میزد به تک تک اینها. یه چیز جالبی که برای خود من هست، شما کسی رو توی اون روستا پیدا نمیکنید که خاطره شخصی با حاج قاسم نداشته باشه، خاطره تکی دارن با حاج قاسم همشون. شما بیش از 90% اون روستا رو برید میبینید که یکی یادگاری شخصی از حاج قاسم دارن، یکی لباس داره، انگشتر داره، کفش داره، نمیدونم یه وسیله‌ای که شخص حاج قاسم اوورده خونه‌شون بهش داده. اینقدر که اینها رو دوست داشت، نه فقط اون روستا، روستاهای اطراف هم برید این رو میبینید. برای همین خیلی برای من جذابه، من خیلی دوست دارم بارها و بارها به اون روستا سفر بکنم.
خیلی دوستش داشتم. وای اصلا من به خدا افسردگی الان نمیتونم، یعنی درست افسردگی گرفتم همه، یعنی الان مثلا فکر پیشتر که یعنی نبودم اینجا تهران بود یا مثلا هر جای میرفت فکر میکنی مثلا حاجی همیشه، ولی الان کلن فکر میکنی قنات ملک اصلا سود کور هیچ. به خدا هر دفعه زنگ میزد مثلا میگفت اوجا برف میواره فلان میشه، همش دلش میخواست مثلا ایر روستاش جریان روستاش خبردار باشه که مثلا یعنی چی طور که هسته. خیلی خدایش منم خیلی اونا دوست داشت که یعنی هر دفعه که یعنی منو میدید فوری میدید کوسر اومدی من زدن بعدم اومدم. بعدش اگر یعنی میگفتم کوسر مثلا یه باری من با پسرم گفتم مادر بگو من میخوام ببینمت، میخوام ببینمت چون اونجا شلوغه میخوام ببینمت. اومد این قسمتی که یعنی حسینیه مسجد بود، اومد گفت کار داشتی، گفتم نه فقط میخواستم ببینم، نشست یه پاره ساوت کردیم.
یه چیزی رو عرض بکنم، اونم این که حاج قاسم قبل از سفر به قنات ملک برای من و تمام تیم تولیدمون و بعد از سفر قنات ملک خیلی متفاوت شده.
اون همه خاطره شنیده
و اصلا تازه فهمیدیم که چقدر این آدم بزرگی و چقدر بیشتر میشه در موردش دونست، و نه فقط روستای قنات ملک یا حتی کرمان، بلکه حداقل در تمام کشور توی نقاط مختلفی که حاج قاسم رفت و آمد کرده شما میتونید برید خاطرات شخصیش رو پیدا کنید. مثل خوزستان که برای سیل ایشون رفت که نه بنا به مسئولیت سازمانیش، به مسئولیت انسانیش رفت ایشون،
مسئولیت نداشت مگه ایشون تو ستاد بحران بود،
ولی رفت
اون
کمک.
همه جراحتی که ما میدونستیم در بدنش،
و شما قطعا اونجا خاطرات متعددی رو از مردم خواهید شنید و نه فقط ایران، که تو تمام منطقه میتونید تو نقاط مختلف آدمایی رو پیدا بکنید و صدها قسمت خاطرات آن مرد بسازید.
آقا چی شد که این جرقه خورد که برید توی روستای قنات ملک؟ کسی بهتون ایده داد یا خودتون نشستین فکر کردین؟
خب این ایده مال مکتب حاج قاسم بود.
آها تهیه کنندش مکتب
بله بله
سلیمانی هستن.
به نظرم خیلی کار درستیه، چون وقتی ما داریم میگیم مکتب حاج قاسم، نه فقط بعد نظامی که بعد مردمیش و بعد اجتماعی این آدم رو هم باید ببینیم. ما بله تو فضای نظامی واقعا یک فرمانده بلندپایه درجه یکی رو داشتیم که خیلی کم پیدا میشه. در بعد اجتماعی هم همینطوره، یعنی واقعا برای خود من خیلی به آسونی قابل باور نبود که چطور میتونه یه آدمی اینقدر حواسش به همه چیز باشه. البته که همش لطف خداست، ولی اینکه اینقدرشون حواسش به همه چیز بود و میدونست چی کار داره میکنه در حوزه اجتماعی خودش و افرادی که بالاخره سالهایشون رو میشناختن.
آقای فلافل، پروژه چقدر طول کشید؟
خیلی زمان محدودی داشتیم ما برای این پروژه و تقریبا جمع این پروژه تا بخواد به پخش برسه 50 تا 60 روز شد.
50 تا 60 روز برای 10 قسمت؟
برای 10 قسمت. خب این با واسطه تجربه‌ای بود که تو این سال ها ما به دست آوردیم در حوزه تولید
جایزه هایی که دو جشنواره حقیقت
گرفت. خدایا به محمد آل محمد باران رحمتت را بر ما بباران، ما را مشمول رحمتت بگردان. خدایا به ما، به همه این جانداران، به همه انسان ها از دریچه رحمت خودت مرحمت فرما، رحمت بفرما، بارانت را بر ما نازل بفرما.
از بین تمام قسمت هایی که حالا تا الان پخش شده کدوم قسمت خیلی برای شما جذاب و ویژه است؟ نگید همشون.
همشون. چون واقعیت اینه که تک تک این افراد رو ما باهاشون زندگی کردیم. اگر ببینید ما بیشتر از اینکه کسانی رو بشونیم و صحبت بکنن فقط زندگی این افراد رو هم نشون دادیم. طرف افتخارش اینه که حاج قاسم وقتی وارد این روستا میشد با اون چوپون به زبون خودش، با لهجه خودش، با همون سادگی خودش صحبت میکرد. افتخارشون اینه که اگر حاج قاسم میومد حواسش بود که توی کرمان سپاه نفهمه که بخواد محافظ بیاره و اونجا مردم اذیت بشن، دوستاش بی تکلف بین مردم باشه. و من دارم همون زندگی معمولی اینها و همون شکلی که وقتی حاج قاسم میومد کنارشون این شکلی بودن اون رو نشون میدم.
بعضی موقع تو بعضی از بخشا یه جمله خیلی تاثیرگذاره، یه جمله مثل یه تلنگر میمونه تو زندگی. همونطور که برگشتون گفتین، شناختی که من از حاج قاسم قبل از تولید خاطرات آن مرد داشتم با شناخت بعد از تولید این مستند متفاوت شد. بعضی از مستندهایی که الان بخشی که پخش شده یه تلنگر میزنه، میخوام ببینم اون تلنگر تو کدوم قسمت بیشتر بوده برای شما.
ببینید من خودم همون خاله غزاله ای که گفتین یا خاله سقرا،
قسمت اول
خاله سقرا قسمت اول، غزاله قسمت سومه، اینها خیلی من جلو خودم رو میگرفتم که اشک نریزم چون داشتم کارم رو انجام میدادم. ولی شما ببینید که پیرزنی که تو روستا داره زندگی میکنه، هزار جور سختی کشیده، بچهش بیماری داره، خودش بیماری های مختلف داره، میگه خبر شهادت حاج قاسم رو شنیدم، دو روز رفتم بیمارستان. شما ببینید چه کسانی رو پیدا میکنید که این شکلی باشن. خاله سقرا کسیه که یه مقداری به خاطر سن زیاد حافظش رو از دست داده، بیشترین خاطراتی که یادشه خاطرات حاج قاسمه، یه جوری در مورد حاج قاسم صحبت میکنه که واقعا انگار داره در مورد پسر شهیدش صحبت میکنه، انقدر افتخار میکنه به ارتباط خودش با این مرد.
خوب باید
خدا را
شکر
خدا را شکر
جلو
جلو شی
من ایزا بشیم
الحمدلله خوش میگذرنی
میگذره کوسر
خدا
را شکر خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی
خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش
میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی خوش میگذرنی
ای وقتی محمد چه ایتو سالی هستی که به من میارد ای در جامزور نشتی نه ده تا چادر یا لواسی آورده به من هم جا ناشتاش زارم بخونه ایلی جام بفرسته سقرا بگو بیا من رفتم واساب خونه اینا من آوردم ده نگه پیش کتی اومدم چهار شو کرمون من آن نگه ازاش خونهش وقت کرمون بید ننش من بیام میگو چه شو هم بردم کنگره سردارا تماشا کنم ای آجی ده خدا رحمتش کنه. ده منو بگو وقتی هم گو دکتر زینب عروسی که ده دکتر احمد رفته گفته بیده واشیرش این زینب زینب منه ها یه دفعه یه حرفی بای زینب زده خودت میدونی ها این زینب زینب منه خیلی مارا میخواست.
آقای فلافر شما کارگردان مستند پخش شده این روزهای ما هستین، چرا رفتین سراغ یک قهرمان؟ چون سردار سلیمانی به نظر من و تمام کسانی که الان صدای ما رو میشنون و تمام ملت شریف ایران یک قهرمانه. مگه شاخصه یک قهرمان چیه که شما این رو در حالا وجود سردار دیدید؟
ببینید اگر واقعا داریم در مورد یک قهرمان صحبت میکنیم، به قول من در مورد یک مرد صحبت میکنیم، من این کلید واژه مرد خیلی برای من مهم بود. من سعی کردم به اندازه خودم توی این ده قسمت یه بخش کوچیکی از این مردانگی، از این پهلوانی و از این قهرمانی حاج قاسم یک زاویه‌اش رو نشون بدم. حاج قاسم کسی نبود که فقط سلاح دستش بگیره و فقط در جنگ باشه. حاج قاسم بین مردم هم ویژگی‌هایی داشت که هر کسی نداره و تمام این ویژگی‌هاست که حاج قاسم رو برای ما حاج قاسم می‌کنه. مردم اون روستا میگن ما حاج قاسم رو تو روستا با لباس نظامی یک بار هم ندیدیم. اصلا دنبال این دیده شدنه نبود. چون دنبال دیده شدنه نبود، به تعبیر آقا توی همین دیدار اخیرشون، باعث شد که خدا یه کاری کرد که همه دنیا او رو ببینن و دیگه نشه ازش چشم پوشی کرد.
آقای فلافر خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشید.
بازم در مورد حاج قاسم آن مرد قرار مستند بسازید یا نه؟
من خودم واقعیت خیلی دوست دارم و اعتقاد شخصی من، بعضی از دوستانم این رو تایید میکنن، اینه که این ما نیستیم که انتخاب میکنیم در حوزه شهدا مستندی رو در موردشون بسازیم، اونها انتخاب میکنن که ما بریم سراغشون.
خوشا به سعادتتون که حاج قاسم شما رو انتخاب کرد.
سلامت باشید.
درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از خاطرات آن مرد.
بعد تمام شد گفتن سردار هممون، گفت چی میخواین از من؟ گفت ما میخوایم هممون دور جمع بشیم عکس بگیریم، عکس شما وسطمون باشه. گفتن خیلی خوب، یعنی عکس بگیریم. یعنی ایجوری بود کار، به تنها فامیلش هم نداشت. مرد همه جوری بود، همه دنیا را همه دوست داشت، همه مردم را دوست داشت، با همه ارتباط کاملی برقرار داشت. من شواهد یک قضیه ازش هستم که وقتی که رسید به خونه سراغیش را داشتیم، اومد قنات ملک منزلشون سر به پدر مادرش بزنه، تماس گرفتم که عصرش تماس گرفتن، شب نتونست اینجا بمونه، سری برگشت. بعد ما یه تابستونی با مادر شهید تشریف آوردن تو خونه شون، قنات ملک پیش پدر مادرش، ما رفتیم دستبوسش. وقتی که رفتیم اونجا، خب جمعیت خیلی زیاد بود، اون بلند میشد، چند نفر بلند میشد، چند نفر مینشد، جان میشد، همه عاشق سردار بودن. مخصوصا دیگه تو ایل بود، ایل سلیمانی. خودش بلند شد، چایی آورد جلو مادر شهید خانم بنده، گفت سردار من از دست تو چایی نمیخورم. گفت چرا؟ گفت تو این همه آدم آورده تو چایی جلو من میری، من خجالت میدی، شرمنده میکنی. گفت افتخار میکنم مادر عباس شهید تو خونه من اومده، من خودم باید چاییت بدم. مردی بود که حاجی همه چیزشا در راه خدا داد. میگه بگذر ز فرزند و مال دودبان خیش، تا خلیل الله دورانت کنند. جان بله برکب، برو در کوی دوست، همچو اسماعیل قربانت کنند. و سردار همچه کسی بود. سردار ما زنده یادی، ما مردیم. سردار حق شهادت بود، اما هنوز حیفش بود.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت،
مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.